میدونی، راستش همیشه وقتی حرف از ترس و وحشت تو دنیای سرگرمی میشه، ما به یه سری قوانین نانوشته عادت کردیم.
آره، یه جورایی همون الگوهایی که بهمون حس امنیت میدن.
دقیقاً. مثلا میدونیم که اگه موسیقی یهو اوج گرفت، خب قراره یه هیولا از کمد بپره بیرون.
درسته. یا مثلا اگه یه شاتگان پیدا کردی، میفهمی که تا چند دقیقه قراره حسابی قدرت نمایی کنی.
آره، میتونی از خجالت زامبیا در بیای. خب این فرمولا با اینکه برای ترسوندن ما طراحی شدن، در نهایت خیلی قابل پیش بینین.
کاملا درسته. ببین، ذهن ما مدام در حال الگوبرداری تا احساس کنترل داشته باشه. وقتی شما بتونید خطرات رو دسته‌بندی کنید، اون وحشت خالص تبدیل میشه به یه چالش قابل مدیریت.
اما حالا تصور کن یه نفر بیاد و تمام این قوانین نانوشته رو پاره کن و دور بریزه.
که این یعنی ورود به یه کابوس واقعی.
دقیقاً، شما قدم میذاری تو دنیای روانشناسی، آسیب‌های عمیق و یه بقای بی‌رحمانه. بعد ناگهان میفهمی هیچ کدوم از اون ابزارهای قدیمی کار نمی کنن.
و این همون چیزیه که برنامه امروز ما رو به شدت هیجان انگیز میکنه.
100%. اگه شما هم مثل من تشنه یه تجربه ترسناک واقعی هستید، این کاوش عمیق دقیقا برای شماست. ما امروز قراره یه نقد تخصصی از سایت تکین رو موشکافی کنیم.
نقدی که مربوط به نسخه پیشنمایش 3 ساعته از بازی به شدت مورد انتظار سایلنت هیل تاون فال هست.
آره، بازی که قراره در 24 سپتامبر 2026 برای پلی‌استیشن 5 و PC منتشر بشه. و راستش رو بخوای، چیزی که من فهمیدم اینه که این بازی اصلاً شبیه سایلنت هیل‌های قبلی نیست.
خب هدف اصلی ما هم تو این بررسی همینه. میخواییم ببینیم استودیوی اسکرین برین اینتراکتیو چطور این کلیشه های خسته کننده رو کنار گذاشته
و ترس روانشناختی رو از پایه بازسازی کرده.
دقیقاً. برای کسایی که شاید ندونن، اسکرین برین سازنده بازی های تحسین شده مثل استوریز آنتولد و ابزرویشن هست. اونا استاد اینن که شما رو تو فضاهای بسته قرار بدن و با روانتون بازی کنن.
وای آره، و این ساختار شکنی حتی یه دقیقه هم معطل نمی کنه. از همون ثانیه اول می فهمید همه چیز عوض شده.
دیگه خبری از اون شهر مهالود و معروف تو آمریکا نیست، درسته؟
اصلا. اونا کل داستان رو بردن به سال 1996 توی شهر ساحلی به شدت متروک و بادخیز تو اسکاتلند به اسم سنت آملیا.
یه تغییر فضای کاملا اساسی.
خیلی اساسی. شما در نقش یه مرد آمریکایی به اسم سایمون اوردل بازی میکنید. داستان اینطوری شروع میشه که سایمون رو یه اسکله چوبی بیدار میشه. هیچ ایده‌ای نداره اونجا چیکار میکنه، ولی یه نکته عجیب هست.
چه نکته‌ای؟
یه لوله سرم به دستش وصله و یه دستبند پلاستیکی بیمارستانی هم به مچش داره.
اوه، که از همون اول کلی سوال تو ذهن بازیکن ایجاد میکنه.
آره، ولی بزرگترین تغییری که همون اول یقه شما رو میگیره محیط اسکاتلند نیست. اینه که دوربین بازی به طور دائم روی حالت اول شخص قفل شده.
وای، خب این برای طرفدارای قدیمی سایلنت هیل یه تغییر خیلی بزرگ و شوکه کننده است.
شوکه کننده کلمه ملایمیه. میدونی این تغییر دوربین برای من مثل اینه که کمربند ایمنی شما رو تو یه ترن هوایی درست تو بالاترین نقطه باز کنن.
تعبیر جالبی بود.
خب تو بازی‌های قبلی با دوربین سوم شخص شما همیشه یه دید وسیع‌تر داشتید. میتونستید بدون اینکه خودتون رو به خطر بندازید دوربین رو بچرخونید.
آره، میتونستی از گوشه دیوار اطراف رو نگاه کنی و یه ناظر نسبتاً امن باشی.
ولی اینجا تو حالت اول شخص شما دیگه نمیتونید بدون اینکه سرتون رو عملاً از گوشه دیوار بیرون بیارید خطر رو ببینید. سوالم اینه، آیا این فقط یه تقلید از بازی‌های اول شخص امروزی نیست؟
میفهمم چی میگی. خیلی از بازیکن‌های قدیمی ممکنه همین مقاومت رو داشته باشن و حس بیگانگی کنن.
آره، ممکنه کلاً قید بازی رو بزنن.
ولی وقتی عمیق‌تر به طراحی اسکرین بر نگاه می‌کنیم، می‌بینیم این اصلاً یه ترفند سطحی نیست. این نمای اول شخص برای ایجاد یه آسیب‌پذیری سیستماتیک طراحی شده.
آسیب‌پذیری سیستماتیک یعنی چطور؟
ببین، همونطور که گفتم این استودیو استاد کلاستروفوبیا یا همون ترس از فضای بسته است. وقتی شما تو نمای اول شخص قفل میشید، راهروهای نمور و تاریک اون خونه های اسکاتلندی تبدیل میشن به تونل های وحشت.
چون برای اینکه پشت سرت رو ببینی باید کاملا برگردی، درسته؟
دقیقاً. شما باید از مسیری که دارید میرید چشم بردارید. این یعنی از دست دادن امنیت. تازه وقتی سایمون را میره شما وزن قدماش رو حس میکنید.
خب اون که یه قهرمان اکشن نیست.
آره، قدماش سنگینه، صدای نفس نفس زدناش بلنده و دستاش موقع استرس جلوی دوربین میلرزه. این فیزیک واقعی گرایانه فاصله روانی بین شما و سایمون رو از بین میبره. چشمهای اون میشه چشمهای شما.
وای، و درست وقتی که فکر میکنید این زاویه دید محدود به اندازه کافی عذاب‌آور بازی یه ابزار به شما میده که خودش میشه منبع اصلی استرس.
منظورت همون دستگاه عجیبیه که پیدا میکنه؟
آره، دستگاه CRTV. یه وسیله دستی که انگار یه مانیتور لامپی، یه رادیو و یه رادار صوتی رو با چسب برق به هم وصل کردن.
بازیکن مجبور مدام اینو جلوی صورتش نگه داره.
دقیقاً. شما باید امواج قرمز، سبز و آبی رو دستی تنظیم کنید. فقط از این طریق میتونید درهای قفل رو باز کنید یا پیام‌های مخفی رو بشنوید.
و حتی هیولاهایی که تو مه غلیظ سنت آمیلیا پنهان شدن رو مانیتور ببینید.
آره، به شکل سایه های محو. و قسمت وحشتناکش کجاست؟ باتری های قلمی برای این رادار به شدت نایاب هستن.
که باعث میشه مدیریت منابع خیلی حیاتی بشه.
تصور کن استفاده از این دستگاه تو بازی مثل اینه که توی کوچه تاریک باشی، صدای قدم بشنوی و مجبور باشی تمام تمرکزتو بذاری رو پیامک دادن با گوشید. دید محیطی شما کاملا کور میشه.
اینجاست که سازنده ها دارن با ذهن شما بازی میکنن. روانشناسی این مکانیک شاهکاره. اونا دارن مستقیم روی بار شناختی یا همون کاگنیتیو لود کار میکنن.
بار شناختی؟ بیشتر توضیح میدی؟
ببین، بذار یه مثال روزمره بزنم. میدونی وقتی داری توی خیابون ناآشنا رانندگی میکنی و دنبال یه پلاک خاص میگردی، ناخودآگاه صدای رادیو رو کم میکنی؟
آره، همیشه این کارو میکنم. انگار با کم کردن صدا چشام بهتر میبینن.
دقیقاً همینه. مغز انسان تو پردازش همزمان چند منبع پیچیده محدودیت داره. کاری که بازی میکنه استفاده از همین نقطه ضعفه.
پس وقتی دارم اون امواج رو تنظیم میکنم تمام تمرکزم میره رو اون صفحه کوچیک.
آره، و همزمان صداهای محیطی تو فضای سه‌بعدی به شدت برجسته میشن. صدای کشیده شدن پای یه موجود رو زمین خیس یا تنفس از پشت دیوار.
وای، یعنی من عملا کور میشم و فقط باید به گوشام اعتماد کنم.
درسته. و تازه نویز تصویر رو این دستگاه ثابت نیست. این نویز مستقیم با استرس و ضربان قلب سایمون گره خورده.
یه جور بازخورد فیزیولوژیک؟
دقیقاً. وقتی حیالا نزدیک میشه نویز زیاد میشه و یه صدای جیغ کرکننده پخش میشه که قشنگ شما رو به مرز پنیک میرسونه. برای اینکه بتونی دوباره فرکانس رو تنظیم کنی باید بری مخفی بشی و نفساتو آروم کنی.
خب با این حجم از محدودیت دید و بار شناختی من به عنوان بازیکن مدام میپرسم وقتی بالاخره با خطر روبرو میشم چیکار میتونم بکنم؟
که ما رو میرسونه به سیستم مبارزه و مخفی کاری بازی.
آره، طبق نقد سایت تکین سایمون یه سرباز نیست. نشانه‌گیریش به شدت لرزانه و مهمات تقریبا وجود نداره.
پس سلاح‌های سردم خیلی زود میشکنن.
آره، مثلا لوله‌های زنگ زده بعد چند ضربه میشکنن. ولی ببین وقتی اسلحه میلرزه و لوله آهنی میشکنه اولین چیزی که به ذهن گیمر میرسه اینه که این یه طراحی بد و اعصاب خرد کنه.
آره، خیلی‌ها ممکنه بگن کنترل بازی خشکه.
خب چرا من باید از این همه ضعف لذت ببرم؟ آیا این فقط یه بهانه برای پنهان کردن مکانیسم‌های ضعیف مبارزه نیست؟
این یه انتقاد رایجه، ولی تفاوت ظریفی بین طراحی بد و آسیب‌پذیری عمدی وجود داره. تو سبک وحشت بقا دادن قدرت زیاد به بازیکن ترس رو میکشه.
یعنی اگه بتونم مثل جان ویک شلیک کنم دیگه نمیترسم.
دقیقاً، هیوله ها میشن فقط موانع متحرک. ضعف سایمون یه تصمیم عمدیه تا یادتون بندازه مبارزه راه حل نیست، بلکه نشونه شکست تو مخفی کاریه.
پس شایعاتی که میگفتن بازی قرار اکشن بشه کاملا غلطه.
کاملا. مکانیزمای بازی خیلی شبیه شاهکاری مثل بازی بیگانه انزواست.
که اصلا جای تعجب نداره چون جان مکلین کارگردان بازی قبلا رو همون بازی کار کرده.
آره، اون میدونه چطور بازیکن رو تو موضع ضعف مطلق قرار بده. هیولاهای چانفال هیچ الگوی حرکتی ثابتی ندارن. مثل زامبیای کلاسیک نیستن.
اوه، هوش مصنوعیشون پویا.
به شدت. فرض کن یه بطری پرت میکنی تو تاریکی تا حواسشون رو پرت کنی. موجود میره سمت صدا و تو رد میشی. اما اگه 10 دقیقه بعد دوباره همین کارو بکنی دیگه گول نمیخوره.
جدی؟ یعنی یاد میگیرن؟
آره. دفعه سوم موجود وای میسته و دنبال کسی میگرده که بطری رو پرت کرده. حتی به دیوار تکیه میدن تا صدای قدمای شما رو بهتر بشنون.
وای، این یعنی فرار کردنم یه ریسک بزرگه. تو نقدا اومده بود شلیک یه گلوله تمام هیولاهای منطقه رو خبر میکنه.
تازه محیط هم علیه شماست.
آره، قدم گذاشتن رو شیشه های شکسته یا چاله های آب صدا میده. تو مدام باید حساب کتاب کنی که آیا دویدن میارزه یا بهتره 5 دقیقه تو کموت قایم بشم.
و سیستم درمان بازی هم همزمان یا ریل تایم انجام میشه.
آره، اسپری زدن رو زخم چند ثانیه طول میکشه و تو این مدت کاملا بی‌دفاعی.
این یه کندی حساب شده است. هر تصمیم کوچیکی وزن داره.
ولی با وجود این همه استرس، ذهن آدم درگیر داستان میشه. اصلا چرا سنتاملیا به این روز افتاده؟ این هیولایی بدون پوست از کجا اومدن؟
خب، بازی هیچ روایت مستقیمی نداره. کاتسین طولانی در کار نیست.
آره، فقط داستانگویی محیطی. گشتن تو خونه های متروکه، خوندن نامه ها یا وصل شدن به اینترنت با اون کامپیوترهای دایلاپ قدیمی و صدای قیشقیششون.
دقیقاً، و از همین نامه ها میفهمیم که شهر قربانی یه شرکت صنعتی به اسم CAG شده.
ظاهراً این شرکت کارگرا رو در معرض فرکانس های صوتی عجیبی قرار داده. فرکانس هایی که باعث بیخوابی، توهم و در نهایت ناپدید شدن دست جمعی شده.
و تبدیل شدنشون به این هیولاها.
ولی راستش من اینجا گیج میشم. تو سایلنت هیلای کلاسیک، مثلا نسخه دوم، هیولاها تجسم گناهان شخصی قهرمان داستان بودن. ولی اینجا یه شرکت صنعتی داریم. در میشه. ممکنه خودش یکی از محققای این شرکت بوده باشه یا موش آزمایشگاهیشون.
ببین، این ابهام دقیقا قلب داستانگوییه. جان مک‌کانلن یه جمله خیلی هوشمندانه داره، میگه هدف ما اینه که خط باریکی بین ابهام و شفافیت بسازیم تا بازیکن‌ها تا 20 سال آینده در مورد داستان نظریه پردازی کنن.
پس هیچی رو کامل توضیح نمیدن.
آره، اگه توضیح بدن اون جادو از بین میره. هنر اسکرین پلی اینه که تروماها و عذاب وجدان سایمون رو با یه فاجعه اجتماعی اقتصادی ترکیب کرده.
یعنی ترکیب وحشت روانشناختی با وحشت از سیستم‌های فاسد؟
دقیقاً، استثمار صنعتی و طمع شرکت‌ها با یه نوع وحشت کیهانی قاطی شده. شهر توسط بی‌تفاوتی، ابر شرکت بلیده شده.
وای، این خیلی ملموسه. ترس دست دادن کنترل زندگی به خاطر تصمیمات شرکت‌های غول‌پیکر یه ترس خیلی واقعیه تو دنیای امروز ما.
آره، بازی دقیقاً رو همین عصب حساس دست می‌ذاره.
واقعا موه تن آدم سیخ میشه. البته پیاده سازی این سطح از جزئیات و داستانگویی محیطی یه بستر فنی قدرتمند میخواد.
که موتور آنریل انجین 5 دقیقا همین کارو کرده.
آره، با سیستم نورپردازی لومن. ببین، با لومن نور به صورت لحظه‌ای محاسبه میشه. اگه نور چراغ قوه رو بندازی روی دیوار قرمز، بازتابش راهرو رو قرمز میکنه.
و سایه ها کاملا غیر قابل پیش بینی میشن. یه پنکه سقفی میتونه مغزت رو فریب بده که فکر کنی هیولا داره میاد.
دقیقاً. و صدای سه‌بعدی هم شاهکاره. تو اون مه غلیظ فقط با صدا میفهمی خطر از بالا میاد یا از چپ.
تازه سازنده ها از کنترلر دوال سنس پلی‌استیشن 5 هم خیلی خوب استفاده کردن.
آره، وقتی میخوای رادیو رو تنظیم کنی دکمه های L2 و R2 مقاومت فیزیکی نشون میدن. قشنگ سفتی پیچ ها رو حس میکنی.
و موسیقی وهم‌آور پایلوت پریست هم اون فضای دهه 90 رو کامل میکنه.
100%. اما گذشته از مسائل فنی، استراتژی ناشر بازی یعنی کنامی برای من خیلی جالبه.
آره، اونا یه رویکرد کاملا متفاوت پیش گرفتن.
به جای یه استودیوی بزرگ، چند تا استودیوی مستقل دارن رو بازی‌های مختلف کار میکنن. بلوبری تیم رو بازسازی نسخه دوم کار میکنه و اسکرین برند رو همین تاونفال.
که یه استراتژی تمرکز زدایی شده برای مدیریت ریسکه.
آره، انگار کلید یه عمارت تسخیر شده رو دادن به چند تا معمار مختلف. ولی واقعا این چه سودی برای کونامی داره؟
خب، کونامی میدونه انتظارات از این برند خیلی بالاست. تکیه کردن فقط به یه استودیو قمار بزرگیه. بازسازی نسخه دوم طرفدارای کلاسیک رو راضی میکنه
و این به استودیوهای کوچیک‌تر جسارت میده تا ریسک کنن.
دقیقاً، اگه یه بازی ساختار شکنانه مثل تانفال نظرات متفاوتی بیاره، کل برند زیر سوال نمیره. اینطوری میتونن هر سال محتوای جدید بدن بیرون بدون اینکه برند فرسوده بشه.
چه خیلی هم منطقیه. خب فکر میکنم حالا تصویر خیلی روشنی از بازی داریم. بذارید یه جمع‌بندی کوتاه برای شما که تا الان با ما بودید بکنم.
حتما.
بازی سایلنت هیل تاون فال تو 24 سپتامبر 2026 برای پلی‌استیشن 5 و PC میاد. چیزی که فهمیدیم اینه که وحشت روانشناختی تک نفره هنوز به شدت قدرتمنده و نیازی به بخش چند نفره یا زامبی‌های سری نداره.
فقط یه داستان درگیر کننده و مکانیکای نوآورانه میخواد.
دقیقاً، مثل همون دستگاه آنالوگ برای درگیر کردن روان بازیکن. ازت ممنونم که این ابعاد پنهان رو برامون روشن کردی. خب قبل از اینکه برنامه امروز رو تموم کنیم، چه ایده نهایی رو برای شنونده ها داری؟
میخوام با یه تأمل فلسفی تموم کنم. تو سایلنت هیلای کلاسیک هیولاها تجلی شیاطین درون قهرمان بودن، درسته؟
آره، استعاره ای از احساس گناه.
ولی تو تاون فال شر اصلی خیلی بزرگتره. شر اصلی یه ابرشرکت صنعتیه، یه سیستم که از روی طمع کل یه شهر رو نابود کرده. این یه سوال عمیق برای شما به عنوان بازیکن مطرح میکنه.
چه سوالی؟
اگه هیولای واقعی طمع سازمان یافته و فساد سیستماتیک باشه، چطور میتونید با شلیک چند تا گلوله یا مخفی شدن تو سایه ها چیزی رو شکست بدید که اصلا جسم فیزیکی نداره و تو تار و پود خود شهر ریشه دونده؟
واو، این یه پایان بندی فوق‌العاده است. وقتی هیولای سیستم فاسد باشه، زنده موندن معنای جدیدی پیدا میکنه. این دقیقاً یادآور همون حس ناتوانی تو دنیای واقعیه. از شما دعوت میکنم به این سوال عمیق فکر کنید و آماده بشید برای قدم گذاشتن تو مه غلیظ سنت آملیا. ممنون که تو این کاوش عمیق با ما بودید. مراقب سایه‌ها و البته فرکانس‌های رادیویی اطرافتان باشید.